اینجا که ما نشسته ایم تا آنجا که تو صدای ما را می شنوی فقط یک کافه راه است. کافه‌ای سرشار از حضور ما و شما، عطر قهوه و انعکاس کلام و ترنم موسیقی و لبخندهای گاه به گاه. کافه فردا،
یه کافه توی شهر ما، یه حس خاص و یک صدا. تو روبروم نشستی و پیچید عطرت تو هوا. صدای من با کوک نو، ترانه هام چشمای تو، با ریتم تند قلب من، رقصیدن لبهای تو. وقتی میخندی
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
و من ملینا خورشیدیان.
و ما مثل دو هفته گذشته در پوست خود نمی گنجیم که امروز 15 تیر ماه 1403 سومین کافه فردا رو در خدمت شما شروع می کنیم تا در قالب این برنامه زنده رادیویی تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران با شما باشیم.
بازم باید یادآوری کنیم که این کافه مثل همه کافه‌های دیگه پر از میزای مختلف و متنوع که برای بچه‌های خوب رادیو فردا پشتشون منتظر نشستن تا نوبتشون بشه و بیان حرفای خوب خودشونو با ما و شما به اشتراک بذارن.
بله، میزامون هم که چندین بار معرفی کردیم، میز ورزش و سینما و سریال و کتاب و موسیقی و پادکست و مجله‌های خارجی و میز کنار پنجره و چند تا میز دیگه.
حالا که داریم گفتن یارو میگیم، اینم بگم خدمت دوستان کافه بازمون که
توی انواع و اقسام پادگیرا مثل کست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای هم کافه فردا برقراره.
تازه چند دقیقه بعد از پایان برنامه هم فایل این برنامه توی تلگرام رسمی رادیو فردا بارگذاری میشه و البته همین الان هم دوستان میتونن برن تو به صورت زنده تو کانال تلگرام رادیو فردا به این برنامه گوش بدن. داغ داغون
بالا لایو استریمو بزنید. داغ گوش کنید. فقط مواظب باشید نسوزین، چون اینجا همه چی داغ داغ.
سلام به همه برای بچه کافه فردا. یه چیزی که خیلی به غلط متاسفانه تو فرهنگمون جا افتاده این که نگاه خوبی به این که تنها بری کافه نداریم، یا میگن که مثلا کسی که تنها بره کافه خیلی جوریه و اینا. من بارها رفتم تنهای کافه، کلی هم کیف کردم.
ای جانم عزیزم، شما به من معرفی کن، هر کی به چپ نگاه کرد من خودم میام میزنم.
نه نه نه، خشونت نه آقا جلال.
نه بابا، میخوام بگم میزنم رو شونش. میگم بله. تنهایی گاهی وقتها تقدیر ما نیست، ترجیح ماست.
عجب، پشت وانت خونده اینو آقا جلال. نه
وانت، پشت وانت مگه چش استاد؟
اتفاقا من علاقه خاصی به پشت وانت دارم، ولی اینو خدمت شنوندگان عزیزمون بگم که شما هم اگه دوست دارید با ما در تماس باشید و به سوال برنامه هم جواب بدید، به راه‌های تماس برنامه هم که الان جلال بهتون میگه توجه کنید.
دوستان برای ارتباط با ما میتونید با شماره تلفن 2 تا 0 420 606 66. دوباره من توی شیشا گیر کردم.
تلفن ما
6 داره، 3 تا 6 داره،
حشره گونیش داره. تلفن ما 3 تا 6 داره، 0 0 420 606 699 308.
با این شماره تلفن تماس بگیرید و یا به kafefarda@radiofarda.com ایمیل بزنید.
بله، روی تلگرام هم با شناسه @kafe_فردا با ما در تماس باشید.
و خبر خوب این که از این هفته کانال اختصاصی کافه فردا توی تلگرام هم راه افتاده که شناسش هست کافه فردا، منتها آخرش دوتا آ داره.
بله، این توضیح هم که شناسه کافه فردا توی تلگرام جلال گفت، آخرش دوتا آ یا دوتا ای داره، به فارسی هم میتونین سرچ کنین به راحتی پیداش کنین. اما سوالم یه بار دیگه بگو که بدونن شنونده ها.
نران حرفوش سرمون در بیارن که ما فوزولی ما اینا، ولی میخواستیم ازشون بپرسیم، از شنونده عزیزمون بپرسیم که اگه شما تو کافه ما یه میز داشته باشید، اولا با کی میایید میشینید سر اون میز، بعد چیا سفارش میدید، و مهمتر از همه در مورد چیا حرف میزنید.
بله، فوزولی هم که شاه خودم نداره دیگه، همینه دیگه.
ولی خدایش فوزولای دوست داشتنی هستیم، تعریف از خود نباشه.
دوست داشتنی اما خودشیفته
و جذاب.
باشه دیگه، ما خوبیم، بریم که خیلی کار داریم.
بریم آقا، بریم.
We'll be right back.
مسیر که ملایان علم شد، دل آقا پر از درد و ورم شد. دوباره بازی بنداز و در رو، دوباره روز از نو روزی از نو. دوباره صد دکان وعده وا شد، بسی فیل خفن هر سو هوا شد. فساد و جهل گردد ریشکن باز، تورم می کند زین ملک پرواز. یکی از هسته و از دسته گوید، گهی واضح گهی سربسته گوید. یکی دیگر شعارش راه مولاست، ز اصلاحات و قانون بس سخنهاست. فقط گوید ز آزادی ایران، ز آبادی مرز و بوم ویران. خلاصه هر یکی سازی زند نیک، سر و گوشت شود زن ساز تحریک. برقصاند تو را از بام تا شام، به آهنگ دیریم دام دام دارم دام. برای روزگاری شیک و عالی، کشی هی نقشه های خشک و خالی. از این دور و تسلسل های باطل، پرد برق سفاز از فرق عاقل. به هر دوره ز سیرک انتخابات، به ایران میرسد صد گونه آفات. نه اصلاحات درد ما دوا کرد، نه دلواپس خیر ملت رها کرد. همه از یک قماشند و تبهکار، نهاده ساده لوحان را سر کار. اگر داری تو عقل و دانش و هوش، بیا پند مرا یک دم بده گوش. تو که داری به سر شوق رهایی، مشو بازیگر ذوب ولایی.
به 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 به، چه شنوندهای درجه
بله،
یکی، چه شعرهایی برامون.
شاعر هم داریم در
به 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 به، فرهاد عزیز شعر به این زیبایی رو برای ما سروده بود و فرستاده بود و پخش کردیم. امیدواریم بله. بازم بتونیم از کارهای خوب شنوندهامون استفاده کنیم.
بله خب دوستان جان. این عدم مشارکت 60% در مرحله اول انتخابات در حدی زیاد بود که صدای بعضی ها رو هم درآورد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده میشد. افراد مختلفی حدس هایی در مورد مشارکت میزدن، حدس ها همش بیشتر از اون چیزی بود که در واقع اتفاق افتاد.
ولی همین بعضیا اصلا تو کتشون نمیره که دلیل اصلی این عدم مشارکت چی بوده؟
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه.
آقای سعیدیان، نظر شما در مورد دلیل عدم مشارکت چیه؟ این داستان سعیدیان هم بعدن
صحبت میکنیم. من حرف
بله،
دارم با مردم.
بله.
آقای تاهبازیان،
بله،
من چی کار بیدم که بخوام جواب بدم؟ اونی که داشتیم صداشو میشنیدیم،
بله،
و روزی این تا بولتن محرمانه براش میبرن تا بدون زیر پوست جامعه چه خبره، نظرش اینه.
مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه، انبا و اقسام موانع برای این کار وجود داره.
آره بابا، شما خودشو اذیت نکن. مثلا طرف صبح جمعه از نظر ایشون پا شده، دیده داره کافه فردا پخش میشه، گفته من کافه فردا رو ول کنم برم رأی بدم. هرگز هرگز.
جلال دلیل دیگه هم داشته یا اینکه فقط کافه فردا بوده ماجرا؟
ببین بعضیام بودن مثلا صبح جمعه پا شدن کله پاچه رو زدن، صبحونه سنگین رو خوردن، پیش خودشون گفتن چه کار یه روز جمعه ای، میخوایم لش کنیم کافه فردا گوش کنیم، رأی و ولهلش بابا.
همه ی راه ها هم به کافه فردا ختم میشه دیگه. امروز چی حالا؟ چون ایشون که خیلی به نظر میرسه امید بسته به دور دوم.
امیدواریم انشالله خدای متعال دلهای همه ما رو هدایت کنه با اونچه که مورد رضای اوست و همه کسانی که اسلام رو دوست دارن، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، پیشرفت کشور رو دوست دارن، بهبود اوضاع کشور و پر کردن خلأها رو دوست دارن، به وسیله آرایشون این رو در روز جمعه‌ای که پس فردا باشه ارائه کنن و
یعنی
نشان بدن.
بله بله، پس فردای اون روزی که ایشون داشت حرفا رو می‌زد، یعنی امروز کافه فردای عزیز که ماچ بهشون. همین الانم هم پای برنامه‌ن، ولی به نظرت چی شده که ایشون هم یهو نگران شده؟
آها، این خیلی مهمه. آخه آقای خامنه‌ای یه بار سخنرانی در سال 1380 گفت گفته بود
ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت می‌کنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن.
آخه بد شد که میگم مهدی قشنگم درصدای امسال اون موقع گفته بود سال 1380 35% 40% زده بود تو خال استاد.
بعد میگی چرا طرفداراش میگن ایشون علم غیب داره؟
ببین ولی علم غیبش خدایی سوراخ مراخ زیاد داره دیگه. همین چطور؟ سال 1400 هم همین دو سه سال پیش هم گفته بود که الان شنیدنش دوباره برای خودش هم فکر کنم خیلی سخت باشه.
هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره. یعنی مردم از نظام فاصله بگیره، چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است.
بازم بد شد. بله. که من فکر کنم ایشون یکم باید تجدید نظر کنه تو این تحلیلاش.
ایشون استاد اینه که تجدید نظر بکنه ولی به روی خودش نمیاره معمولا و میگه من اصلا از بد و تولد نظرم همین بوده، بقیه نمیفهمن.
جلال حالا پیشبینی شما چی از میزان مشارکت؟
من خیلی فکر کردم بهش مهدی. به نظر من اونایی که رأی میدن میدن، یعنی رأی میدن. اونایی هم که رأی نمیدن خب نمیدن، رأی نمیدن.
الان پیشبینی کردی شما؟
شما نظر چیز دیگه است؟ خب بگو به من. بله. مشارکت
ببین. به نظر من اونایی که رأی نمیدن در انتخابات شرکت نمیکنن و اونایی که رأی میدن در انتخابات شرکت میکنن. گاهی هم ممکنه که اونایی که رأی نمیدن در انتخابات شرکت داده بشن و یا هم این که اونایی که رأی میدن در انتخابات شرکت داده نشن.
باش، از اون لحاظیه واقعا تاثیرگذار بود. شنوندگان عزیز اگه پیشبینی پیشگویی چیزی خواستید تو زندگی شخصیتون صورت بگیره حتما بگید، ما اینجا در خدمت شما هستیم.
در خدمت
هستیم.
این دیگه کاریه که از دستمون برمیاد.
بله بله در خدمتی.
از خودم و زندگی از شما دوست
خب دوستان، جلال از جاش پا شد رفت، یه چیزایی فکر میکنم قراره که بریزه. بریم ببینیم میتونه جلوشو بگیره که نریزه.
داره میریزه، داره میریزه، اندازه میشه داره ملک میریزه، با خدا رو شما نمک میریزه. داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه؟ داره دستگاه امنیتی اونم از نوع پلاستیکیش میریزه دوستان. یعنی شما تصور کن الان مثلا گوشی تو یکی بدزده دور از جون، یا دزد بیاد خونتون، چه جوری رسیدگی میکنن بهش؟ بعد حالا مثلا خبر اومده که تو بابل صاحبان 6 تا مهد کودک رو به دلیل استفاده از 2 نفر خانم بهایی تو این مهد کودکاشون به عنوان مربی گرفتن محاکمه کردن. بعد عناوین جرمایی که اعلام کردن برای اینا خیلی جالبن: تبلیغ علیه نظام، تبلیغ فرقه بهائیت و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور. من یه سوالی دارم از سیستم امنیتی و قضایی کشور و اونم اینه که واقعا این اتهاما نظرتونه یا دارید شوخی میکنید یا دوربین مخفیه تا ببینید واکنش ما چیه به عجایبی که خلق میکنید؟ یعنی واقعا از تو مهد کودکی که بچه‌های 2 تا 5 ساله توش نگهداری میشن میشه تشکیل دسته یا جمعیت داد اونم با هدف برهم زدن امنیت کشور؟ بعد از خانوما الان شما با کوچولوها هم میخواید وارد جنگ بشید از بس که ازشون میترسی؟ چطور میشه توی یه مهد کودک امنیت یک کشور رو به هم ریخت خدایش؟ الان واقعا من برام سواله. مثلا بچه ها اونجا با مربیشون میخونن وقتی سلام میکنی شاپرک ها میخندن، پرهاشون رو برامون وا میکنن میبندن. خب الان چجوری امنیت کشور چیز شد؟ برای من توضیح بدید. بعد میگید چرا داره میریزه؟ بابا داره میپاشه اصلا، میریزه دیگه واسه 1 دقیقه‌شون.
داره میریزه،
این دفعه دیگه واقعا داره برگام میریزه. من خبر رو بخونم براتون تا شما عزیزان هم به همین درد من دچار شید. این خبره: وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 11 رئیس پلیس در آمریکا را به دلیل سرکوب اعتراضات دانشجویان در حمایت از فلسطین تحریم کرده است. بنابراین خبر، این 11 پلیس مشمول ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف اموال و دارایی‌هایشان در ایران خواهند بود. بعدم اسمای این 11 نفر پلیس آمریکایی رو هم اعلام کردن، آبروشون رو هم بردن حسابی. حالا چی میشه الان؟ مثلا بیلی رئیس اداره امنیت عمومی جورجیا زنگ میزنه به ادی فرمانده قسمت عملیات میدانی نیویورک، میگه هی ادی بدبخت شدیم، من ویزا گرفته بودم تابستون برم ایران، میخواستم برم علی آباد کتول رو از نزدیک ببینم، این رویای بچگیم بود ادی، من طاقتشو ندارم. من نمیدونم چرا آمریکایی‌ها رو بخوام در بیارم اینجوری صحبت بکنم. بعد ادی میگه
دیدی چه بلایی سرمون آوردم بیلی، من تو اسفراین خونه خریده بودم تا برم دوره بازنشستگیم و اونجا زیر بیرق اسلام زندگی کنم، ولی همه برنامه هم به هم خورد. او مای گاش.
اینم بیشتر شبیه ناصر ملک مطیع تو فیلم فارسی ها بود، ولی حالا بگذاریم. من واقعا از بیلی و ادی و لیندا و پاملا و جفری و باقیه برای بچه های پلیس آمریکا که تحریم شدن عذر میخوام. ایشالله یه روزی خودم میبرمتون ایران، با هم میریم همه برای اون مملکت زیبا رو ببینیم، نشونتون میدم تا بفهمید مملکت ما چه بهشتیه. تحریماتون هم نگران نباشی، خودم اون موقع با بچه ها صحبت میکنم، سه سوت برشون میدارن، جاشم بهتون گز و پولکی و سوهان و لیف و سفیدا و از اینجور چیزا میدیم، از دلتون در میاریم. جانم چی شد؟ سنگ پا. بله، از اتاق فرمان دوستان به من میگن که سنگ پا هم بدیم بهشون. چشم، اونم میدیم، ولی توضیح این پدیده سنگ پا یکم سخته برای این خارجی ها. ایشالله حضوری خدمتتون میگیم اونا رو هم، الی و بیلی و بقیه. آخه دلم خواست خارجی ببرم ایران این ور اون ور رو بهشون نشون بدم. ای بابا داره حسرت میریزه از همون بخواه. چی داره میریزه؟ تفاوت داره میریزه دوستان، چون خبر اومده بود که این ژاپنیا در جنگ با فلاپی دیسک به پیروزی رسیدن و بالاخره موفق شدن از شر این پدیده که احتمالاً جوانای این دور زمونه حتی از نزدیک ندیدنش هم خلاص بشن. برای گلای جوان تو خونه بگم که فلاپی دیسک یه جسم نازک مربعی شکل پلاستیکی بود که ما بیچاره عکس ها و فایلامونو اون موقع بعد روی اونا میریختیم تا از این کامپیوتر با اون کامپیوتر فایلامونو منتقلشون کنیم. بعضیامون هم یه چیزایی روش میریختیم که فقط خودمون بعد میدیدیمشون. حالا اونو ولش کن، بعد برنامه بیایم براتون خصوصی توضیح میدم. بعد جونم براتون بگه این فلاپی رو میکردیمش تو کامپیوتر، وارد کامپیوتر که میشد انگار داشتید اندوسکوپیش میکردی کامپیوتر رو، شروع میکرد به زور زدن و باید یه 10 دقیقه با میستادی تا تازه شروع کنه به خوندنش. بعد یه سری صداهای عجیب و غریب و اینا میومد از دیسترایوش، این صدای دیفرانسیل ماشینی که دندش جا نرفته اونجوری، حالا تا بالاخره بتونه جلوی کامپیوتر این فلاپی دیسک رو باز کنه. حالا جالبه تو ژاپن تا همین چند وقت پیش هم مردم باید مدارکی رو که مثلا باید میوردن به ادارات دولتی و اینا ارائه بدن، باید اونا رو میریختن رو فلاپی بردن، و الان بعد از یک کمپین 3 ساله ژاپنیا موفق شدن فلاپی دیسکا رو چیکار کنن؟ جمع کنن. و وزیر دیجیتال ژاپن هم گفته حالا میخوایم بریم به جنگ ماشینای فکس و از شر پدیده فکس راحت شیم. به هر حال تو کشورهای پیشرفته مثل ژاپن الان جنگاشون با فلاپی دیسک و فکس و تورم منفی و این چیزاست. بعد ما الان نشستیم ببینیم از این انتخاباتی که امروز داره برگزار میشه جلیلی میریزه یا پزشکیان. واقعا تفاوت از زمین تا زیر زمین است. بعد میگین چرا داره میریزه. چی داره میریزه؟ فرود سخت داره میریزه عزیزان، چون معاون بین الملل دفتر خامنه ای اومده کلی از غیرت اسلامی و ایرانی رئیسی صحبت کرده و یه جای حرفاش هم در بیان خدمات رئیسی گفته ایشان در 1000 روز خدمت حدود 2500 ساعت پرواز داشت
میگم حالا میخواید با توجه به فرود بسیار سخت ایشون که نتیجه‌ش هممون میدونیم، شما خیلی رو ساعت پروازیش و این چیزا صحبت نکنید، مانو ندید. حالا شما میگین ابر بود و خلبان دید نداشت و اشتباه انسانی صورت گرفت، ولی بعضیا میگن مگه میشه، مگه داریم کار خودشون و این حرفا. بعد شما بازم برمیگردی میای میگی بزرگوار زیاد پرواز میکرد. والا من یکی اگه رئیس جمهور میشدم تو اون نظام با این سابقه که ایجاد کردی، تنها کاری که نمیکردم دیگه چی بود؟ پرواز بود. یعنی ترجیح میدادم جاهای صعب العبور رو هم حتی با قاطر برم بالا، ولی پرواز نکنم چه کاری. خوب هرچند که اینا اگه کاری بخوام بکنن که از رو قاطرم فرود سختت میکنم، خودت نفهمی چی شد. والا من خودم رو قاطر بودم، دیدم که آدم چجوری میریزه از اون بالا.
یعنی میخوام میریزنم داروی تو سده میرزه برام، میرزه برام باز خالی میشه، بازم میرزه برام بچی عواصمون میخوام میرزه الان باز تو تو خط میگم میرزه پرام میرزه برام، میرزه برام باز خالی میشه، بازم میرزه برام.
به به دایی جلال، ملینا خانم و دیگر دوستان، خیلی خیلی خوش اومدید. چشم انتظارتون بودیم و دلتنگتون. دایی به خدمت درس کنم که کافه برم، من تنها میرم و پابدی با تو میرم، ولی پاندی تنها میرم. حالا یه قهوه یه چیزی سفارش میدیم میخوریم دیگه.
بله، اینم از این شنونده گرامی. اما ملینا رفته نشسته کنار میز مجله، بریم ببینیم داستان چیه و چی میخواد برامون بگه.
کارهایی که برای حفظ درختان و طبیعت میشه انجام داد اینه که نرفت سراغ مجله ها و به جاش رفت سراغ وبسایت ها. به همین دلیل من در میز مجله امروز هم رفتم سراغ یه سایتی به اسم ATI یا All That's Interesting که به معنی همه چیزهای جالب و جذاب. تقریبا همه جای دنیا، البته غیر از افغانستان، سوریه، عراق، یمن، لیبی، مالی، سودان، چین، میانمار، کامبوج و ویتنام، برای آثار باستانیشون اهمیت و ارزش زیادی قائلن و برای حفظ و نگهداریش کلی وقت و هزینه صرف میکنن. تازه قانونای سفت و سخت هم براش میذارن. مثلا تخریب آثار باستانی توی ایتالیا تا 16,000 دلار جریمه داره. جان چی شده؟ اوه اوه واقعا؟ چه خبره؟ خب اینجور که یه ذره اونورتر توی این وبسایت نوشته، گویا بعضی کشورهای اروپایی هم با این بحران مواجهن. البته اون کشورهایی که اول نام بردن بیشتر به خاطر جنگ و بحرانهای داخلی و البته دیکتاتوریه که خیلی با آثار باستانی حال نمی کنن و میزنن کلن خرابش میکنن. مثلا همین افغانستان، دوره اولی که طالبان این کشور رو تسخیر کرد، اومد و دو تا از قدیمی ترین و خارق العاده ترین آثار باستانی افغانستان و جهان، یعنی تندیس های بودای بامیان رو از بین برد. تندیس هایی که هر کدومشون ارتفاعشون نزدیک 55 متر بود و قدمتشون هم برمیگشت به اواخر قرن های 6 و 7 میلادی. البته حالا فکر نکنین که فقط طالبان اینجوری بودا، نه خیر. دولت‌های بعد طالبان هم همین رویه رو زیرزیرکی پیش گرفتن. مثلا تاراج آثار باستانی یکی از کاراشون بود تا رسید دوباره به طالبان فعلی. هی، بگذاریم. حالا بریم سراغ اون کشورهای اروپایی. کشورهایی مثل رومانی، بلغارستان، اسپانیا، یونان و ایتالیا. بله، ایتالیا. مشکل این کشورها بیشترش به خاطر بحران اقتصادیه و البته بیورزگی مسئولین برای نگهداری بهتر و کوتاه کردن دست قاچاقچی ها. چند وقت پیش یه آقای توریست قزاقستانی پاشده رفته پومپی یا همون شهر سوخته ایتالیا و خیلی شیک روی دیوار اسم خودش رو حک کرده. ایشون با حروف بزرگ لاتین روی یکی از دیوارهای این بنای خارق‌العاده نوشته علی. و خب خوشبختانه چند نفر دیدنش رو سریع گزارش دادن و پلیس هم ایشون رو دستگیر کرده. سر همین ماجرا هم دولت ایتالیا تصمیم میگیره اون جریمه 16,000 دلاری رو که گفتم بکنه 43,000 دلار. خب علی جان، یک کار پاشدی رفتی روی دیواری که 2200 سال قدمت داره اسمتو نوشتی، یعنی همون کندی که، خب چی بشه؟ حالا اسمت هم چه خاص و تکم نیست که گفتی بذاری اینجا ثبت شه واسه آیندگان. حالا البته خیلی شانس، یعنی خیلی 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 شانس آوردی، چون اولا اینکه ایتالیا آزادت کرد، دوما خیلی بهت رحم کردن که 43,000 دلار جریمه رو ندی، ولی خب البته پول تعمیر اون شاهکارت روی دیوار 2200 ساله رو باید بپردازی. حالا اصلا ما چرا راه دور میریم؟ همین ایران خودمون. علیرضا قربانی از دوشنبه شب توی تخت جمشید کنسرت برگزار کرد و البته کلی تماشاچی هم رفت و خب هم موافق داشتین ماجرا و هم مخالف. موافقی نظرشون این بود که این یه حرکت فرهنگیه و همه جای دنیا هم انجام میشه و باعث جذب توریست به این مکانهای باستانیه. مخالفین هم میگن ما زیرساخت‌های درست حسابی برای حتی محافظت همینجوری از تخت جمشید رو نداریم، چه برسه به برگزاری کنسرت اونجا. موافقین یک کارشناس آوردن با یه دستگاه کوچولو برای تست سنجش میزان دسیبل صدا که میگه عددها نشون میده اجرای کنسرت خطری برای تخت جمشید نداره. از اونور اما مخالفین میگن اینکه برداری یه دستگاه چند ده دلاری رو بیاری برای تست سنجش میزان دسیبل صدا برای جایی مثل تخت جمشید حرکت بسیار غیر علمیه و موج مخرب صدا موج بمه که خوب شنیده نمیشه. مخالفین چندین دلیل رو هم برای این مخالفتشون میارن. دلایلی که موجب آسیب رسیدن به بناهای باستانی میشن شامل جمعیت زیاد، تجهیزات سنگین، ارتعاشات صدا، البته این موردی که اشاره میکنن برگزاری کنسرت در مکانهای تاریخی باعث جذب گردشگر میشه، بله درسته، اما فرسودگی و خرابیهای این بناها رو هم تسریع میکنه. از اون ورم موافقین اون قسمت که میگن همه جای دنیا این کار انجام میشه رو درست میگن، چون تو مکانهای باستانی از جمله همین پومپئی که اشاره کردم کنسرت برگزار میشه. اما اولا اونجا هم هنوز که هنوزه کارشناسا و باستانشناسای منتقد زیادی داره و دوم این که اونجا یه زیرساختای حداقلی برای محافظت از این بناها وجود داره، هرچند که باز به گفته همین منتقدان بعد از برگزاری هر کنسرت یا هر برنامه‌ای در این مکانها خسارت هایی به این بناها وارد شده، ولی چون عظیم نیستن پوشش خبری داده نمیشه، اما همین خسارت های کوچیک به مرور یه بحران رو به وجود میارن. این نگرانی های کنسرت تخت جمشید هم انصافاً بیجا نیستش. مثلا سال 1385 که سریال مدار صفر درجه ساخته میشد، دو نفر از عوامل فیلم خیلی عمدی‌طور به یکی از نقش‌های برجسته یه پلکان که قدمتش برای حدود 500 سال قبل از میلاد بوده آسیب رسوندن و چندین جا هم لکه‌های قرمز ریخته شده بوده. حالا البته گفتن طرف بازداشت شد، ولی خب اون خسارت‌ها هیچ وقت جبران نشد و اتفاقاً همون زمان هم مجوزا از طرف مسئولین و کارشناسا صادر شده بود. به هر حال با گذشته 18 سال در همچنان گویا بر همون پاشنه میچرخه. ای بابا، قرار بود خبرای قشنگ و خوب از مجلات بگم، چی شد؟ اگه پول خرید یه مجله رو داده بودم الان اینجوری نمیشد. ویدا فینو لا ماتینا لا لونا که می اکمپانیا فینو ا ته این مونتانیا مار این اونا لگونا سی ti trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate, le nostre litigate ce le paghiamo a rate, dai adesso serve un posto un po' meno caldo e una casa per noi soltanto e tu sai dov'è, dimmi dove e quando.
خب ساعت 11:33 است. به کافه فردا به صورت زنده گوش میدین؟ البته اونایی که تکرار گوش میدن به صورت مرده ما رو گوش میدن.
ما
مردیم.
ساعت هم یه چیز دیگه است.
ولی مهدی، من میترسم که آرای من رو تو این انتخابات نخونده باشه.
آقا جلال، آرای شما رو مگه نامزد بودی؟
نامزد که نه، ولی رو تشابه اسمیم حساب کرده بودم.
آره، من داشتم دنبال تشابهات دیگه میگشتم.
نه ببین خب من چون ظاهرم اخمو و پر از محاسن، شبیه خوب این عزیزان هستم دیگه، ولی تو میدونی که من علارغم ظاهر خشنم قلبی از چیز دارم، طلا.
آخه حالا چی بود این جریان تشابه اسمی؟
ببین من خب جلال سعیدی هستم دیگه، بله؟ خدا قبول کنه، ولی از دوران مدرسه خیلی از معلمام راحت تر بودن، نمیدونم چرا منو سعید جلالی صدا بزنن.
ما راحتیم همینجوری صدات بزنیم. ولی ببینم الان نگرانی که رعیاتو به نفع سعید جلیلی حساب کنن.
دقیقاً
دقیقاً مشکل همین.
پس برای اینکه عدالت برقرار بشه منم امروز هی آقای سعیدیان صدا.
آها فکر کردم چیز بدتری میخوای بگی، یعنی شبیه پزشکیان بشم یعنی مثلا. باشه، ولی حالا میگم از شوخی گذشته، این روزا بحث در مورد دلایل این مشارکت کمتر از 40% تو دور اول خیلی زیاد بود.
بله، حتی توی مناظره ها هم خودشون صداشون در اومده بود.
مردم الان 60% ما کل این دعواهایی که میگیم مردم من و ایشون با همین داد و بیداد میگم 40% اومدن به ما رای دادن، 60% فعلا ما رو قبول ندارن.
میگم یاد اون جوکه افتادم که طرف تو اتوبوس بین شهری نشسته بود، داشت میرفت مسافرت، بعد شب همه مسافرا میگیرن میخوابن، بعد ایشون خب. پا میشه میره پیش راننده میگه بابا واسه کی داری رانندگی میکنی، اینا همه خوابن.
الله دقیقاً. حتی جلال مثلا آقای حاتم قادری جامعه شناس ساکن ایران، خود نهاد ولایت رو اصلا دلیل دلسردی مردم از رأی دادن دونست.
ولی من میگم که مشکلات ما ایشون 10 تا بخواد اینجا انجام بشه، دور ولایت خودشون رو بازدایی کرده، دوباره یک جای دیگه 50 تا آسیب به این مملکت زده. شما یک تعداد یک نسل دیگر دارید قربانی توهم 10% میکنید.
به نظر میاد ایشون یعنی آقای قادری معتقده که اصلا مشارکت واقعی رو همون حدودای 10% باید باشه، یعنی مشارکت واقعی که اتفاق افتاده.
بله دیگه، بعدم که سر و صدای ماجرای ضبط در سه در اومد،
اونم جالب بود که من برای اطلاع دوستانی که نمیدونم بگم که تمام اعدادی که به عنوان تعداد آرای مأخوذه به صورت رسمی اعلام کردن خیلی روند ضریبی از 3 بوده و این یه جورایی به این حرفای آقای قادری هم مربوط میشه.
البته نمیشه با قطعیت بله این اتفاق افتاده یا نیفتاده، اما آقای حاتم قادری در ادامه حرفاش یه مطلک سنگین هم به اصلاح طلبا و نحوه حضور تقریبا همیشگیشون توی انتخابات داشت.
دغدغه دوستان اصلاح طلب و کاملا باشون آشنا هستم، من میدونم، احترام میزنم، یه حرف میزنم راجع به اندیشه و رفتاره، ولی گفتم حالا خودم نوشتم، گفتم واقعا یه مش ارزن فرضی این میزان جیک جیک لازم داره؟
جیک جیک.
یک مش ارزن فرضی چقدر جیک جیک لازم داره آقای سعیدیان؟
داشتم اتفاقا جیک جیک میکردم ببینم چقدر، ببین واحد شمارش جیک جیک چیه، اصلا مثلا جیک بر ثانیه؟
نمیدونم، شما باید پاسخگو باشی.
آقا یکی دیگه ارزن باشیده، یکی دیگه جیک جیک میکنه، من باید پاسخگو باشم؟
دلش کن آقا جلال، خون خودت رو کثیف نکن، بیا آقا. به ادامه حرفای آقای قادری گوش کنیم که دوباره رفته سراغ ولایت.
من میگم از این چاله چوله ای که افتادیم و این چیزی که ولایت اجازه نمیده انسداد سیاسی با ادامه این استمرار و ادامه اون باشه، این جز یک نسل دیگه، یک سالای دیگر رو دوچار توهم شدن و ناامیدی شدن هستش.
حالا آقای قادری سالهاست اینو میگه، ولی تحلیل پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس هم در این باره جالب بود.
بله، خانم سلحشوری این انتخابات و امید بخش میدونست و البته توضیحاتش جالبه در این باره.
اعتماد به نفس جامعه و من به نظرم توانمندی جامعه و حس قدرت داشتن جامعه رو بالا برد وقتی که 60% مردم رأی ندادن.
یعنی از نظر ایشون برای مخالفین و معترضین امید بخش بوده.
بله، و توضیحاتی هم که در ادامه میده جالبه.
علی‌رغم اینکه میدونید که به انواع مختلف مردم محکوم میشدن، چرا رأی نمیدید، نمیدونم شما میخواید آینده مملکت رو خراب کنید، مملکت رو به دست چه کسایی میخواید بسپارید، باز یک 60% بودند. اگرچه این 60% طیف‌های مختلفی رو در بر میگیره، یعنی همه مثل هم فکر نمیکنن، همه مثل هم به شرایط خاص رأی ندادنشون یکی نیست، ولی باز 60% نشون دادن که اینها معترض هستند و خودشونو تونستن نشون بدن و خودشونو باور کنن.
حالا البته اینکه 60% رأی ندادن اینا دارن اینا رو میگن، ولی بعضیا میگن که خیلی بیشتر از این حرفا بوده.
و آره، اگه اون ماجرای ضبط در سه و اینا که گفتیم هم درست باشه که خیلی از خیلی وضع عجیب تر میشه، ولی اونا هم که گفتیم نمیدونیم واقعا، گمان زنی.
آره. اونم تو این فضایی که گفته میشه برای بعضیا که علنی اعلام کرده بودن رأی نمیدن، از طرف دستگاه‌های امنیتی و قضایی اس ام اس تهدیدآمیز هم رفته بود.
یعنی از یه طرف التماس میکنن که مردم رأی بدن، از اون طرف هم تهدید میکنه،
چون ظاهرا اگه وضع مرحله دوم هم اینجوری باشه، اونی که باید خوشش بیایه چی میشه؟
خوشش نمیایه.
فهمت بابا بالا.
من اگه خودم شنونده برنامه بودم میگفتم حرف نزن بذار موزیکو گوش بدم به این خوبی، ولی دوستان مهدی الان غیبت داره اینجا و من اون طعمه‌های کافی میبینم که نشسته یه مهمونم داره. بریم ببینیم داره درباره چی حرف میزنه.
خب اومدم سر میز پادکست، شهریار سیامی نشسته اینجا تا گپی بزنیم درباره اپیزودهای تازه که در پادکست‌های رادیو فردا منتشر شدن. شهریار سلام، حالت چطوره؟
سلام، مرسی، ممنونم.
چه خبر برامون بگو؟
اول پذیرایی رو نمی‌پرسید؟
در خدمتیم قربان، هر چی شما میل دارین بفرمایین روی چش.
عرق گل شانسترن. عرق شانستر.
این عرقا رو قربونت.
این عرقا رو
بعد بری عطاری
زمان...
نبیای کافه.
نه الان تو کافه ها دارن. ببین زمان ما قبل از انقلاب بهش میگفتن شانسترن.
خب
بعد از انقلاب گفتن طاغوتی و فلان اینا، این شاورده طاغوتی میگفتن، یعنی دیگه تموم بود کارت.
خب
شاشو بعدشن شد عرق نسترن. بعد این اومد آقای فرشید امین این ترانه نمیدونم نسترن
اشتمندی
فلان، حواست کجاست اینا، چی خانوم حواستش کجاست اینا، منکراتی شد. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بگیم عرق گل نسترن. اومدن یه گل ای داد بیداد، کلن منکراتی شد.
هیچی
تو دیگه نخوردیش.
خواستشیه
هر کدوم از این یه خواستی داره. خب حالا من اگه چولاری نشه نمیگم، بعد به یه زنگ
گیرایی دومده. هم داره یا نه فقط خواست داره عرق شما؟
نه اینا هم فقط خواست داره. اون یه چیز دیگه است. ما رو باید نکنم.
خب بریم سراغ پادکست ویدا. کاری از پریس صحبتی.
پریس صحبتی با خانوم محشید زمانی صحبت کردیم، منتقد سینمایی، در رابطه با این که ببینید چرا زنان و به خصوص زنان فیلمساز و هنرمند بعضی ها یا تعدادی انتخابات تحریم کردن.
ببین موقعی که دبیرستان میرفتیم توی مبحث زیست شناسی میخوندیم که ماهی قزل‌آلا میزان آلودگی آب رو نشون میده. اگر به رودخونه بری که ماهی قزل‌آلا توش مرده، این رودخونه آلوده است. برای منم خیزش زن زندگی آزادی معیاره. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که هر کاری کردیم، هر مماشاتی که کردیم، هر باجی که دادیم برای بقا تا قبل از اون تاریخ برای من کاملا قابل گذشته، هر کسی، ولی بعد از اون تاریخ نمیفهمم.
خب گردآفرید،
ببین یه سوالی میکنم مهدی. اگر فرض کنیم یکی یه دختری در ایران بیا زحمت بکشه بره بالا و برسه به مرحله بسیار حرفه‌ای یک ورزش و بره مثلا المپیک، بره بازی جهانی، بعد ناگهان بهش بگن که دیگه نمیتونی بازی کنی،
چرا؟
مثلا حجابت بد بوده، یا مثلا بعضی از ورزش‌ها هست که اصلا نمیتونن برن عرصه‌های جهانی، به طوری که مثلا پرچمدار المپیک ایران در بازی‌های المپیک پکن تصمیم میگیره که پناهنده بشه. این موضوع این دفعه گردآفرید.
گردآفرید کاری از نسرین افشار که هر اپیزود میره سراغ
یک زن ورزشکار و داستان اون.
این اپیزود داستان کدام ورزشکار؟
عاطفه احمدی، قهرمان اسکی زنان ایران.
عاطفه که حالا به دختر برفی معروف شده، برای موندن در تیم ملی تمرین پشت تمرین انجام میداد. تو این میون پدرش تلاش میکرد که از این دختر با استعداد یه قهرمان بپرورونه و برای این موضوع از هیچ تلاشی هم فروگذار نبود.
پدرم تصمیم گرفت من رو برای المپیک آماده کنه و اینکه آماده کردن برای المپیک تو اون سن کم با اون جسته ظریف اصلا یه چیز بزرگی بود و تو اون محیط بسته کم سن و سالام قرار بود 2 سال دیگه ازدواج کنن، شوهر کنن، من داشتم برای یه چیزی، یه رویایی که حتی خودم نمیدونستم آماده میشدم.
خب شهریار، احساس تنهایی میکنی مثل این که
احساس تنهایی میکنی؟ ببین
من دیدم میای میشینی همش توی این کافه ما اون گوشه همش میخوای که از تنهایی در بیای، ولی امیدوارم که در بیای. خب
ببین این که میگی، حالا یه توضیح بدم. ببین فرض کن تو میخوای تنها نیستی، میخوای بری خونه و پارتنرت خونه است.
خب
بعد میری خونه و پارتنرت میاد پذیرایی و همدیگه رو بغل میکنین و بچه‌ها که اطراف هست نشنبه میان همگر بغل میکنین یا دریدین باتریش تموم میشه.
چجوری
این آینده ما
باتری
این آینده.
آها منظورت ربات و این داستان هست.
بله باتریش تموم میشه.
حالا تو خیلی رفتی من به آینده ها که بچه و اینا دیگه کجا اومده بچه استاد دیگه با اون ربات که بچه که نمیشه درست
کرد. نه میگم الان اینی که شنید میگم بچه دورمون نباشه اونجا که اونم درست میشه. اونم به تو قول میدم یه بچه رباتی چیزی درست میکنن. و
خب همه اینا بهانه ای بود تا برسیم سراغ پادکست زندگی مصنوعی من، کاری از همکارمون رضا جمالی. بله. که در این اپیزود رفته سراغ
این صدای آقای علی سوفستایی، استاد دانشگاهی در استرالیا.
نظر من یکی از مهمترین عوامل این تنهایی و انزواست. ربات‌های هوشمند که قادر باشن ارتباطات عاطفی برقرار کنن، میتونن حس همدردی و همراهی رو ایجاد کنن و از این رو به کاهش احساس تنهایی بشر کمک میکنن. پیشرفت تکنولوژی و هوش مصنوعی باعث میشه که ربات‌ها قادر باشن واکنش‌های عاطفی پیچیده‌تر و ارتباطات معنادارتری داشته باشن.
اینم از میز پادکست. مرسی شهریار سیامی.
زنده باشین. با نوید میرم. من یه دوستی دارم که خیلی از من دوره به لحاظ فیزیکی. با اون میرم کافه. از اون کافی منه میخوام که یه چیزی به معرفی کنه که بر پای قهوه نباشه، چون یه ذره معده مشکل داره با قهوه. و میشینم باهاش راجع به این حرف میزنم چه جوری میشه که تو اون سرشلوغیایی که الان داریم تو دهه سوم زندگیمون بازم بشه یه جوری با هم خاطرهای بیشتری بسازیم و یه بستر مشترک تعریف کنیم. راجع به این حرف میزنیم و همین.
ممنون که با ما تماس گرفتید. مهدی تو با نوید میری؟
نوید همیشه با من میاد.
آره. من میخواستم با سعید برم.
با سعید میری؟ آره. پس من نوید میایم پیش سعید و تو اینا. خب
بریم دنبال زندگی.
بریم دنبال زندگی. دوستان این هفته‌ای که گذشت مناظرات دور دوم انتخابات هم انجام شد و دیگه جلیلی و پزشکیان تلاش کردن هر گرد و خاکی که بلدن بپا کنن
و گرد و خاکشون هم در این حد زیاد شده بود که گاهی وقتا نه خودشون صدای همدیگر رو میشنیدن نه مجری میشنید نه بینندگان تلویزیونی.
مدیریت سر در میاری؟ یعنی این که اینجوری داری حرف میزنی کجا رو مدیریت کردی؟
آقای دکتر قبل از اینکه ادامه بدیم من اینو توضیح بدم که شایبه ایجاد نشه.
اشکال نداره. آقای دکتر جلیلی تکراری
نه. آقای دکتر جلیلی
اجازه بدید مملکت شما پشت پرده باشید.
32 سال دولت در سایه بودید. 32 سال
آقای جلیلی آقای پزشکیان خواهش می‌کنم یک لحظه اجازه بدید من این توضیح رو بدم.
اجازه بدید این آقا حرف بزنه.
اجازه بدید من اول این توضیح رو بدم.
حرف بزنه. مردم قضاوت
کنن. آقای پزشکیان یک لحظه.
بلا رو سر این مردم کی آورد؟
یعنی واقعا از این بلبشویی که اینا را انداختن آقا جلال راه حلی هم واسه مملکت در میاد؟
آقای پزشکیان شما امروز دیگه در بقول خودتون دانشگاه صحبت نمی کنید، شما میخواید در مذهب رئیس جمهور قرار بگیرید.
موزم گفتم
این که بیان کنید ما حالا باید راه حل پیدا کنیم یعنی چی؟ یعنی کی؟ شما روزی که مسئول میشوید باید بدانید چه کار میخواهید بکنید.
میخواهید
بگویید که این کار چیست؟ این که نمیشه. این بحثی که شما میگید از همین الان نوسانات شروع شده، شد مثل همون آقایی که اومد طرحی رو اجرا کرد بعد که دید مشکل شد گفت من صبح جمعه خبردار شدم. شما امروز رئیس ستادتون یه چیز میگه، دیشب شما اومدید اینجا میگید نه من یه چیز دیگه. خب این همینه که مردم نمیتونن تصمیم بگیرن.
درباره راه حل حرف زدن، راه حل که چه عرض کنم، ولی در این که حتی الانم انقدر وضعیت خودشون و مناظراتشون و ستاداشون شیر تو شیره به نظرم نشانه هایی هست. آقای تاپور
چه نشانه هایی هست؟
والا این آقایون اگه فارسی حرف بزنن یه دو کلمه شاید بشه فهمید، ولی ظاهرا عربی حرف زدن پزشکیان حتی جلیلی رو هم به سطوح آورده بود دیگه.
اینها رو ائمه جماعت مساجد هم خوب میتونن بخونن.
به خاطر همین این بلا رو سر مردم
آوردن. سوال این است که احسن این احادیث حالا باید امتداد پیدا کنه بیا تو عمل. شما امروز در موضوع جمهور بعد صحبت رو بیان کنید. امروز بعد بگید این حدیث نورانی که این مباحث رو برای ما بیان میکنه امانت ما در نظام جمهوری اسلامی این رو باید امتداد بدهیم، این گونه بیاد تو عمل خودشو نشون بده، نه اینکه ما بگیم خیلی خوبه حدیث بخونیم این چیزا، اینا بسیار ارزشمنده، این خیلی خوبه، اما امتدادش چیست؟ چگونه این میخواد محقق بشه؟
آقای سعیدیان به نظرتون امتدادش تا کجا میره؟
فکر کنم تا ته عمق راهبردی میره، بعد میبینه بنبست همونجا گردش میکنه برمیگرد.
آقای سعیدیان آدرس غلط میدی به مردم.
آقای آقای تاهباز من که دارم میگم بنبست برگردی.
بنبست آدرس... چی آقا بنبست نداریم اصلا ما تو این نظام حکومت.
یعنی تهش بازبسته؟
بنده اطلاعی ندارم.
بیا ببین این پاسخ نمیده، فقط فرار میکنه از پاسخگویی.
ببین الان اجازه بده نامزدا دارن تلاش میکنن بنبست رو باز کنن، گوش کن شما هم یاد بگیر.
من عرض کردم شما پزشکی دای پزشکیان، شما بیان میکنی تشخیص های غلط تجویز های غلط میاره میکشه، یه وقت از تو پزشکیتون خدای نکرده یکی رو میکشید، یه وقت یه
ملت نوبتش تموم میشه نه بالاخره یه وقتی بله، باشه بله، چون نمیخوام وسط حرف بزنم ببینید. این بر خودش داد میزنه،
ببینید
وقت بده بله، ساکت بشینه ما حرفمون
من این توضیح رو بدم خدمتش با هم خدمت
چون اگه اون بخواد حرف بزنه من بپرم رو حرفش معلوم نمیشه، این داد میزنه
من
شما باید بگید این چند دقیقه حرف میزنه بعدم بذارید من حرف بزنم.
ببینید زمان مقرر برای پاسخگویی هر کی از نامزدهای محترم 4 دقیقه است، ما برای اینکه گفتگو شکل بگیره،
گفتگو که نیست، این داره یواش یواش میگه شما اله کردید شما بله کردید
الان
اصلا خیلی جالبه.
میگم چرا هی ضمیری که پزشکیان برای جلیلی به کار میبره اینه، هی میگه این گفت اون گفت.
نمیدونم، شاید میخواد بگه جلیلی شیعی بیش نیست.
چه شیعی بعد؟
من از شما سوال میکنم چه شیعی؟
والا یه قندون داشتیم که اون انصراف داد.
آره اون که رفت، اما جلیلی چه شیعیه؟
والا خیلی چیزا به ذهنم میرسه ولی خب متاسفانه دست و بالم بسته است آقای تاهبازی.
مردم میبینید که این نمیخواد جواب سوالای منو بده.
مردم اینو ولش کنید اونو بچسبید.
اون چیه؟
مثلا کباب. مهدی واقعا مشکل مملکت ما اینه الان.
والا چی بگم دیگه آقا جلال، دیگه زهرای جمعه منقل رو آتیش کنی، کبابا رو بذاری رو آتیش مغز پخت بشن،
یه همیران بخونی حالا تا جون منی عمر منی.
بریم آقا بریم، واقعا باید به حال جامعه ای که احتمال آقای سعیدیان در آن مطرح باشد گریست. آخ خب دوستان، الان من جلال رو میبینم که رفته سر میز کنار پنجره به اتفاق علیرضا و میر اسدالله نشسته و ظاهراً میخوان که بحث هفته پیش رو ادامه بدن. علیرضا میر اسدالله یکی از بزرگان عرصه مسافرت‌های عجیب و غریبه که به همین واسطه هم تونسته که خیلی از تجربه‌های مردم مناطق کمتر شناخته شده دنیا رو مستند کنه. هفته پیش هم داشتن رسوم مردم بعضی از کشورهای نواحی اندونزی رو بر مردم بعضی از نواحی در کشورهای اندونزی رو اینطوری بگم بهتره بررسی میکردن که در گذشتگانشون از دنیا رفته هاشون رو دفن نمیکنن. توصیه میکنم اگه نشنیدین قسمت اولش رو در برنامه هفته قبل اونو اول بشنوین، اگرم شنیدید که ادامه بحث رو میتونید الان که میریم سر میز کنار پنجره بشنوین. جلال و علیرضا داریم میایم سمت شما.
ولی اون کسایی که این کارو میکنن و جنازه هاشون رو حفظ میکنن مسلمون؟
حالا همینو میخوام بگم. آها. دقیقا به این نقطه میخوام برسم. من پرسیدم از راهنما که شما مسیحی و مسلمون و انیمیست و همه رو توی قبرستون خاک میکنین، گفت آره چون ما همه تراجایی هستیم. گفتم اونایی که جنازه هاشون رو خاک نمیکنن آیا مسلمون هم توشون هست؟ گفت بعضن، بعد مسلمان الان خیلی این کار دیگه نمی کنن ولی هنوز هستن، چون ما عمیقا اعتقاد داریم اگه دینمون رو عوض کردیم آیینمون رو عوض نکردیم. ما در دوران زنده بودن تعهد دادیم مسلمان یا مسیحی باشیم، ولی وقتی میمیریم تراجاییم و به این میگن way of تراجا، راه تراجایی بودن.
اوکی.
و به خاطر همین ما در زندگی خودمون میپذیریم مسلمان شیم. و این خیلی هماهنگ با اون جریان سوهارتو و قتل عامی که از کمونیستا کرد تو دهه 60 میلادی، به خاطر اینکه موقعی که سوهارتو شروع کرد به بهانه کمونیست کشی و جلوگیری از نفوذ شوروی تمام مخالفاشو از بین ببره، دید موقعیت خوبیه برای اینکه آدما رو وادار به مسلمان شدن هم بکنه. اینجوری بود که اندونزی بزرگترین کشور اسلامی جهان به لحاظ جمعیت شد، چون خیلی از این قبایل بهشون میگفتن کسایی که میرفتن اونجا به اینا تعلیم اسلام یا ادیان مختلفو بدن، میگفتن اگه شما دین نداشته باشین ممکنه فرض کنن کمونیستین و بکشنتون.
درست.
و اینا از ترس اصلا نمیدونستن کمونیست چیه، نمیدونستن مسلمون چیه، ولی ترجیح میدادن بین کمونیست شدن، کمونیست خطاب شدن و کشته شدن، مسلمون خطاب بشن و یه سری امکانات هم بگیرن.
درست.
و من خیلی قبایل مختلف را جدا از اینا در اندونزی دیدم که به واسطه این تغییر دین خیلی سریع و سیر و یک شبه، اینا خیلی زندگی‌های متفاوت عجیب و رفتارهای دینی خیلی پیچیده‌ای دارن. مثلا روده اسب و گره میزنه به یه سنگی که بوتشه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. میگه این چیه؟ میگه این به خاطر دینمونه که مثلا سگ و قربانی کردیم که فلان، ولی بسم اللهش هم میگه. میگم مگه مسلمونی؟ میگه آره. میگم پس این چیه؟ میگه این رسممونه.
یعنی بین مذهب و آیین ملی که دارن
به شدت دست و پا میزنن،
دست و پا میزنن و ظاهرا خوشحال هم هستن، نه با این دست و پا زدنشون.
ببین ما یک تصور خیلی نادرستی در دنیا هست که مسلمون اون شخصی که از فلسطین، سوریه، لبنان،
عربستان،
ایران، حتی عربستان میاد. خب من مسلمونای خیلی جاهای دنیا رو دیدم. من مسلمونای جزیره ترینیداد و توباگو رو دیدم، مسلمونای مثلا چه میدونم چین رو دیدم، مسلمونای اندونزی رو دیدم، و مسلمانی و رفتار مسلمان ها با هم دیگه خیلی فرق میکنه.
درست.
و یک سری از آداب و رسوم زیبایی هست که مسلمان ها دارن، مثلا تمیز بودن، که من اینو در خیلی از مسلمان ها دیدم. در این قبایل وقتی میرم، وقتی به یک قبیله که مسلمانم میرسم، استفاده از آب در اون بیشتره. و یک سری رفتارها افکاری رو هم دیدم که خیلی شبیه به اون چیزیه که خب خودم تو ایران شنیدم و یاد گرفتم، که خب بعضیاش هم خطرناکه و قشنگ نیست و
درست.
ولی در کل چیزی که متوجه شدم دقیقاً این دین اسلام در اون کشور معادل با همون مسیحیت، انیمیست یا هر دین دیگه‌ایه که یا قدیم داشتن یا بعدن اومده و در واقع پذیرفتن، ولی رفتارشون با هم دیگه، آداب اجتماعی، رفتار با بچه‌ها، رفتار با مرده‌ها تغییری نداده. میدونی شاید یه سری جاهای اندونزی هست که مسلمانای دو آتیشن، چه میدونم گشت ارشادم دارن، اونا رو کار ندارم، زندگی شهرنشینی رو کار ندارم. به لحاظ زندگی روستایی، زندگی بدوی، قبیله‌ای، اینا عنوانه، میگی مسلمون، ولی در عمل چیز فرق زیادی بین قبیله مسلمون و مسیحی نمیده.
مثل تقریبا حالا تو ایران هم ما داریم دیگه، یعنی اون قرائتی که مثلا از اسلام وجود داره از نظر حکومت با اون چیزی که مردم دارن زندگیش میکنن، که طرف مثلا اگه عرق خوره ولی دم عاشورا که میرسه میذاره کنار، خب اینا هم همون پیتزای قرمه سبزیه که از
عرق خوره ما رمضان با افطارش با عرق مثلا
سلامتی خدا.
قزاقستان و قرقیزستان اینو خیلی زیاد دیدم که مسلمان بودن و صبحونه عرق میخوردن، صبحونه پا میشد عرقو میخورد و بعد پا میشد میگفت الحمدلله که این نعمت رو به ما دادی و میرفت. و عرق هم نعمت خداست، حالا چه اهمیتی داره اگه قرار خدایی باشه که نعمتی میده.
آره.
بگذاریم از باورهای من که به این چیزا اعتقاد ندارم، ولی اگه قرار باشه خدایی باشه که نعمتی میده، خب اون عرق هم داده،
این هم داده، این هم چیز شده. بله. حالا ما تبلیغ الکل نمی کنیم، ولی به هر حال اینا همش
عرق شادونه،
عرق شاتره،
شاتره حالا هر چی.
آره. کل عرق بزن کی چقدر عرق برد. به هر حال کجا بود اسم این جزیره یه بار دیگه؟
این جزیره سولاویسیه، که سولاویسی منطقه کوهستانی داره به اسم توراجا. این جزیره رو شاید با زلزله ها و سیلایی که میشه بشناسین، چون هر سال میگن در اندونزی یه جا نابود شد، اونجا حتما در جزیره سولاویسی شهر پالو مثلا دو دفعه زلزله بزرگ اومده، بعد اونایی که زنده موندن دوباره شهر رو ساختن، 5 سال بعد زلزله اومده
دوباره خراب شد.
من خودم اندونزی که بودم یه بار زلزله اومد.
فکر کنم آمار جنازه بیشتر باشه، اصولا اینقدر که جنازه تو فرهنگ اهمیت داره و یه جور مرگ آگاهی انگار دیگه. مثلا
هر کجای جزیره توراجا شما برین، به یه فاصله خیلی کمی میرسین به یه غاری که پر از اسکلته، یا میرسین به یه کوهی که تمامش قبره، یا خونه هایی که میبینین یکی در میون توش یه جنازه هست،
یا هم یه سری دارن جنازه ها رو از تو قبرها میارن بیرون ببرن. آگوست اگه هست مثلا آگوست اون ورا کسی نره، میگن ما
نه خیلی زیباست،
نبش قبر میکنن همه.
این جزیره و اون منطقه توراجا دست نخورده ترین، زیباترین، بکرترین جایی بود که من در زندگیم رفتم به لحاظ طبیعت.
اوکی.
مردم بسیار مهربون، بسیار مهمون نواز، و تمیز، چون خیلی از قبایل میریم و ما مشکل داریم به خاطر اینکه درک ما از تمیزی با اونا فرق میکنه. درست. درک ما با اینا یکیه، با اون مردم. مردم بسیار متمدنی هست.
میفرستم به همه بچه های کافه. امیدوارم که برنامه روز به روز بهتر بشه، عالیه ولی خب عالی تر بشه و بمونه، حداقل یه چند سالی برنامه داشته باشین، یهو نره یه سال دیگه سیاست ها و یه رادیو فردا عوض بشه و این حرفا، نمیدونم. بمونید داداش، بمونید. دم همتون گرم. در ضمن به آبجی ملینا سلام ویژه دارم.
سلام میرسونه آبجی ملینا از
سلامت باشی داداش.
سلامت باشی.
خوش شدی چرا آبجی ملینا؟
ما هم هستیم دیگه.
پرید رو میکروفون. بله ما هم سلام میرسونیم دوست عزیز. بله میمونیم براتون.
سلام میرسونیم. بله. خب دوستان، امروز بران شدیم که یک نگاهی به کارنامه این دو نامزد یعنی پزشکیان و جلیلی در طول چند دهه اخیر بندازیم.
بله، چون به هر حال یکی از این دو نفر قراره به زودی رئیس جمهور بشه مثلا توی این مملکت، خوبه که بهتر بشناسیمشون.
خب جلال، با کی شروع کنیم؟
ببین ما چون اهل عدالتیم به قول اینا، بر اساس حروف الفبا بریم جلو و بیا با پزشکیان شروع کنیم. خب آقای پزشکیان، خب 69 سالشه، جراح قلب، 3 فرزند داره و یکی از افتخاراتش هم همیشه اینه که سالهاست همسرش رو از دست داده ولی تجدید فراش نکرده.
جلال، به نظر تجدید فراش و این جوانترها میدونن که معنیش چیه؟
فکر نمیدونم. به هر حال تجدید فراش نکرده یعنی ازدواج مجدد نکرده. اینم بگم که پزشکیان تو دولت دوم محمد خاتمی وزیر بهداشت.
و همون موقع که ماجرای زهرا کاظمی پیش اومد، آقای پزشکیان از طرف دولت وقت مسئول رسیدگی به اون پرونده شد. یه سری حرفاش هم سر و صدا به پا کرد.
برای جوانترها بازم بگم که خانم زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی بود که اون موقع به بهانه‌های واهی تو ایران دستگیر شد و در همون بازداشت هم کشته شد به یه شکلی.
بله، اون ماجرا هم کلی سر و صدا کرد و همونطور که گفتم پای آقای پزشکیان رو هم برای رسیدگی به اون ماجرا باز کرد به اون پرونده.
پزشکیان رفت تحقیقات کرد و اظهاراتی که بعد در این مورد انجام داد متناقض بود حساب.
بله، آقای پزشکیان اگر چه گفته بود که کبودی‌های روی پیکر خانم کاظمی مربوط به شکنجه نیست، اما در همون مقطع در یک اظهار نظر دیگه تأکید کرده بود که جمجمه زهرا کاظمی نمیتواند بر اثر افتادن یا برخورد با شی به طور تصادفی شکسته باشد.
البته در اظهار نظرهای عمومی اینا رو میگفت ایشون، ولی عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت خاتمی در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود که در یکی از جلسات دولت مسعود پزشکیان با اطمینان از عمدی بودن ماجرا و وارد شدن ضربه به سر زهرا کاظمی و شکستن جمجمه‌اش گفته بود.
بله، حالا اجازه بدید یکم بریم عقب‌تر ببینیم که مواضع آقای پزشکیان اوایل انقلاب در مورد زنان و مسائل دانشگاه چجوری
بود. اونا که عالی هستند. ایشون خودش چند سال پیش توی یه مصاحبه تلویزیونی با افتخار از پاکسازی هایی که اول انقلاب انجام داده بوده گفته.
انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان ها و دانشگاه شد. وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه‌ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو می‌گیریم. فردا هنوز بحث حجاب اینا نشده بود. بعد از اون 2 ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
یعنی شما 57
بله ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچهای مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد.
بله، روند چیز شد و ظاهرا یه سری اعتراض هم کردن همون موقع.
خب یه سری اعتراض کردن، گفتن اینجوریه و اینا. ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون با شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصات بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصات بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
بالاخره شلوار باید سرشون روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم
باید. نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میگید براش
طراحی بکنید، باید این کارو بکنید و اجرا هم کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
بله، انقلاب فرهنگی که در نتیجهش هزاران دانشجو و استاد به دلایل واهی اخراج شدن در شهر ایشون شروع شده.
بله در تبریز. بله. ولی مت میگم چی گفت خانوما شلوار سرشون کنن؟
جلال فکر کنم که اون موقع هنوز خیلی مشخص نبوده که چی رو باید کجای بپوشن، کجای تنشون، کجا بکشن.
شلوارا رو سرشون میکردن، روسری ها رو پاشون میکردن، حتما مانتوها رو میبستن دور کمرشون تا چی بشه؟
تا آقای پزشکیان خوشش بیایه.
بیایه. البته ظاهرا آقای پزشکیان این روزا نظرشون فرق کرده با اون زمانی که تو دانشگاه پاک سازی میکردن.
یعنی شلوار نمیخواد مردم سرشون بکشن.
خدا بخیر، نمیدونم نظرش چیه.
بشنوین حرفای آقای پزشکیان ورژن 1403 رو.
با زور و با دستور و با قانون بخوایم رفتار رو عوض کنیم، با قانون رفتار رو عوض نمیشه. قطعا ما با زور نخواهیم توانست حجاب رو بر سر زنان به اصطلاح بپوشانیم اینا رو با این روند، مگر اینکه رفتارمون رو همون آغاز مهد و کودک و مدرسه و دانشگاه رو با رفتار تربیتی اصلاح
باش
کنیم. به این سادگی هم
باش. مهدی میگم پزشکیان اول انقلاب اگه این حرفای پزشکیان الان رو میشنید چی کار میکرد؟
فکر کنم حداقلش این بود که خودشو پاکسازی میکرد.
حداقلش این بود. حالا ایشون میگه عوض شده، ما چی میگیم؟
میگیم عوض شده.
حالا دفعه بعد که لباس سپاهیاشو پوشید اومد شعار داد، میفهمیم چقدر عوض شده.
پس بریم دنبال ادامه زندگی.
برو بریم. هیچ میرسم نمیشه وایستم سر پام، هرچی بعدم میاد سبز میشه سر فرام، گیج میره سرم نمیشه وایستم سر پام، انقدر عصبیم تیک میزنه همه جام، گیج میره سرم نمیشه وایستم سر پام، هرچی بعدم میاد سبز میشه سر فرام، گیج میره سرم نمیشه وایستم سر پام، انقدر عصبیم تیک میزنه همه جام.
سلام، در قسمت قبلی برنامه‌تون در مورد آهنگ من رو ببوس صحبت کرده بودین، گفتین که آندر بوچلی هم این آهنگ رو خونده و قسمتی از آهنگ بسام موچو رو پخش کردین. من می‌خواستم اینجا بگم که نویسنده این آهنگ یک دختر مکزیکی بوده به اسم فکر می‌کنم کنسوئلا ولاسکس، اگه درست تلفظ بکنم، و ازش هم ورژن های خیلی 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 زیادی در دنیا اجرا شده و به امید برنامه های آتی و دور همیه تو کافه.
بله، این هم نظر یکی از شنوندگان کافه فردا درباره ترانه مرابه بوس که شهرام ابراهیمی سر میز ترانه در رابطه صحبت کرد. بریم سر میز ترانه. شهرام نشسته با محمد زرقومی متخصص ترانه شعر و ترانه در رادیو فردا، ببینیم که درباره این شنونده و نظرشون چیا میخوام بگن.
گلهای رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرابه بوس،
مرابه بوس.
اومدیم سر میز ترانه امروز. من یک مهمون دارم، یک چایی داغ داغ با قند فراوان برای آقای محمد زرقامی مهمان من. محمد، من خواستم بیای اینجا سر این میز که بیشتر در مورد این ترانه مرا ببوس صحبت کنیم و تلفن هم که در جریان هست. ولی خب قبل از اینکه به اون تلفن بپردازیم، من یکی از روایت های پیدایش این تصنیف مرا ببوس رو روایت کردم و تو به ما از پیدایش و داستان هایی که در کنارش هست بگو تا برسیم به بسام موچو.
ببین، اول یه چیزی رو فراموش نکنیم، چند تا اتفاق توی مرابه بوس میفته که باعث میشه که این ترانه برای ما جذابتر هم بشه. اولین اتفاقش اینه که سرایندش حاله یا حیدر رقابی ترانه سرا نبوده، شاعر بوده، فعالیت‌های دانشجویی میکرده، گرایش شدیدی داشته به ملی‌گراها، جبهه ملی، حزب پانیرانیس و بسیار با اونها بر میخورده، در دوران دانشجوییش بوده و میدونیم که به هر حال این شعر پیش از اینکه اصلا بخواد ترانه بشه و به هر حال ملودی روش قرار بگیره در کتاب او منتشر شده بود. ناشر کتاب هم در اصل امیر کبیر بود به اسم یک آسمان عشق، در اونجا منتشر میشه و بعدها خب میرسه به دست مجید وفادار. نکته بدترش اینه که خواننده‌ای هم که ترانه رو میخونه خواننده حرفه‌ای نیست. ما از آقای حسن گلنراکی تنها همین آهنگ رو داریم و هیچ چیز دیگه‌ای نداریم. وقتی برمیگردیم یه مقدار روایت‌ها رو کنار هم قرار میدیم، انقدر این روایت‌ها آمیخته شده با احساسات و غرور ملی و آه و اندوه‌های عاشقانه و همه چیز در هم گره خورده و فضای سیاسی باعث شده که این ترانه اتفاقاً تبلور بهتری پیدا کنه. چرا؟ چون زمانی که حاله این ترانه رو سروده یا شعر رو سروده برمیگرد به دوران جوانسالگی او، زمانی که ترانه گل میکنه او در هنوز هم عنفوان جوانیه، یعنی هنوز داره دهه 20 زندگیشو سپری میکنه. یک نکته هم فراموش نکنیم، این رو بد نیست بگم که خانم فیروزه که خواننده بودن و دختر برادر مجید وفادار که این آهنگ رو ساخته، حمید وفادار که او هم آهنگساز بود و ما میگیم برادران وفادار، و آقای مجید وفادار رهبر ارکستر شماره 2 رادیو هم بود، ایشون اعتقاد داره که اصلا داستان در اختیار آقای گلنراقی قرار گرفتن شکل دیگه ای بوده. یک مهمونی بوده، ایشون آقای گلنراقی رو میبینه، ایشون این ترانه رو از عموش شنیده بوده، بعد اونجا زمزمه میکنه، آقای گلنراقی این رو میگیره، میبره، میخونه و بهش سفارش میکنه که به هیچ عنوان این ترانه چون جایی خونده نشده بیرون نیاد. یک روزی در رادیو یک دفعه داشته میشنیده که میگن که ترانه ای میخواد پخش بشه و آقای گلنراقی اونجا این ترانه رو میخونه و خانم فیروزه، بله خانم فیروزه یا پوران وفادار، میگه که من اول خیلی شوکه شدم و خیلی ناراحت شدم و این باعث شد که یه مقدار روابط عموم با من تیره بشه، به خاطر اینکه قول داده بودم که این ترانه جایی بازنشر نشه و پیدا نکنه. خانم فیروزه اعتقاد داره که نسخه ای رو داره و اون نسخه ای که آقای گلنراقی خونده و اون چیزی که خونده شده از موسیقی آقای وفادار نسخه کاملی نیست و نوت کامل و نسخه کامل نزد خانم فیروزه هستش.
گذشت از جان باید بگذشت از توفان ها، به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها، که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم، زدیر آه گذار کنم، نگه کنه گل من، سرشک غم به دامن برای من میافکن.
دیروز که با هم صحبت میکردیم گفتی که ملودی این ترانه روایتی هست که برگرفته از یک ملودی یونانی هست.
این نکته یه که خانم فیروزه ردش میکنه و میگه که اصلا ربطی به این ماجرا نداره، اما من خاطرم هست در یکی از مجله هایی که نوت های موسیقی رو منتشر میکنم و در اونجا اشاره شده که موزیک این یونانیه و تنظیم کار برادران وفاداره، اما این رو به هر حال هیچ منبعی تاییدش نکرده. ضمن اینکه یه چیزی هم بگم، حالا امروز ما خیلی میتونیم فلان موزیک رو سریع پیدا کنیم، در گذشته امکان داشته خب موسیقی گوش داده بشه توسط یه آهنگساز، ازش برداشتی بشه و استفاده بشه. توی اون چیزایی که من دیدم، مثلا حالا شنونده های شما هم دیدم که اشاره کردن
در مورد بسام مچ،
آره اون من وقتی گوشش دادم، خب در ابتدا شاید مقدمه یه کار یه مقداری ما رو ببره تو اون فضای مثلا مرابه‌بوسی که آقای وفادار ساخته، اما وقتی یه مقدار جلوتر موسیقی میره گام‌ها اصلا اونی نیست، یعنی دیگه اون فضا رو دنبال نمی‌کنه و نمیتونیم بگیم دقیقاً این برگرفته از اونه. و از نظر زمانبندی هم البته باید ببینیم مثلا سالی که این ترانه درش قرار گرفته و خیلی در اوج بوده، باید بررسیش کنیم ببینیم که در چه زمانی در چه محدوده‌ای قرار گرفتن تا به این برسیم که آیا واقعا آقای وفادار اصلا دسترسی داشته که این ترانه رو بشنوه و بعد بر اساس این بخواد ترانه مرا به بوس رو بنویسه یا نه. به هر حال یه نکته هستش که همه داستان‌های عاشقانه یه شباهت‌هایی به هم دارن. البته مرا به بوسی که ما شنیدیم مثلا بوچلی هم خوندتش، همین بسام موچو، این هیچ ربطی به مرابع بوس ایرانی نداره، اما وقتی داستانش رو مرور میکنیم میبینیم به هر حال اونجا هم عشقی هست و جدایی هست و همه اینها ماجراها تبدیل میشه به یک داستانی برای یه ترانه.
Y perderte después.
سلام به همه کافه فردایی‌های عزیز، من آیت هستم از مشهد. من آخرین دفعه‌ای که کافه رفتم با دختر 16 سالم رفتم و بیشتر صحبتمون پیرامور مسائل روز و اتفاقات سیاسی و اجتماعی بوده که توی همون لول پدر دختری و مخصوصا پیرامون اونایش که توی مدرسهشون اتفاق افتاده با هم صحبت کردیم. بیشتر دخترم مثل همیشه لاته سفارش میده یا لاته سفارش میده و من هم اسپرسو.
قشنگه ها، پدر دختری کافه رفتن. آقا جان شما که دختر نداری چیکار میکنی؟
من با نوید،
با نوید میدی. آفرین. خب دوستان، درباره آقای پزشکیان حرف زدیم، بریم سراغ سعید جلیلی.
به به، میگم مدیم میدونستی سعید جلیلی تو منطقه لویزان همسایه محسن رضایی ایناست؟
نمیدونستم، ولی خب اهمیتش چیه؟
خیلی جالبه دیگه، مثلا اینا آشغالا رو شباب میبرن میذارن دم در، حتما اون موقع همدیگر رو میبینن دیگه.
خب
تصور کن مثلا نمای خارجی نور کم محسن رضایی و جلیلی با زیر شلواری و صد آشغال وایسادن دارن با هم گپ میزنن.
بعد چی میگن تو این گپاشون؟
رضایی میگه جلیلی تو واقعا یه سری از نظراتت از نظرات منم عجیب تره، دمت گرم واقعا.
ایشالله که همین باشه. ولی دوستان، آقای سعید جلیلی 59 سالشه و یک فرزند داره
و در مورد همسرش یعنی خانومش هم هیچی نمیدونیم جز این که پزشک عمومیه. یعنی شما بگو یه عکس از این خانم نیست که نیست،
واقعا هیچی نیست.
ببین والا من یه عکس دیدم، راستشو بگم که منسوب به ایشونه، یعنی خانم جلیلی، ولی خب قابل راستی آزمایی نیست چون فقط یه چادر دیگه، نمیشه فهمید چی به چیه، هر کی میتونه زیر اون چادر باشه دیگه.
بله، اما آقای جلیلی تا دلتون بخواد عکس داره با کی؟ خانم کاترین اشتون.
آره، اونا مال دوره‌ایه که جلیلی مذاکره کننده نظام بود با قدرت‌های خارجی، همون دوره که میرفت برای اونا قصه تعریف میکرد تو جلسه.
بله.
همون موقع
ویلیام برنز که الان رئیس سازمان CIA توی آمریکا، اون موقع با آقای جلیلی مذاکره میکرد. بله. خاطرات تلخی هم گویا داره از اون جلسه ها.
برنز تو کتاب خاطراتش نوشته که تو اولین جلسه‌ای که با ایشون داشتن، جلیلی یه نطق 45 دقیقه‌ای درباره تاریخ و فرهنگ ایران کرده براشون و در بخشی از حرفاش هم به اونا فخر فروخته که به صورت پاره وقت تو دانشگاه تهران تدریس هم میکنه.
البته آقای برنز در این باره گفته که اونجا بود که احساس کردم اصلاً به دانشجوهاش حسادت نمیکنم.
خب نتیجه همین سخنرانی استاد در اون جلسه ها کلی تحریم برای ایران بود و تنها دستاورد و امتیازی که جلیلی تو اون جلسه ها از غربیا گرفت چی بود آیت آباز؟
این بود که محل مذاکرات رو به جای وین و ژنو مثلا ببریم به بغداد و آلماتی. عجب. اینو من نمیگم آقای سعیدی، حتی حسن روحانی هم میگه که جزو همون همه عالمه.
اوکی. مردم، کسی که 6 سال رفت برای مذاکره فقط برای جای مذاکره بحث کرد که مذاکره دور بعد بغداد باشه یا آلماتی باشه، چیکار کردی برای کشور؟
حالا البته باید به شاهکارهای خود همین آقای روحانی هم به وقتش بپردازیم، ولی مهدی این جلیلی تو سخنرانیاش خیلی هم با اروپایی با خشانت برخورد میکرد.
برخی از قدرت‌های اروپایی همه توانشون رو علیه یک گروه حماس در یک منطقه کوچک به کار بردن، هیچ غلطی نتوانستند بکنن، بعد عده ملت ما رو از جنگ میترسونن. ملتی که با قدرت امروز ایستاده است و موجب صلح، آرامش و ثبات نه تنها در کشور و بلکه در منطقه شده است.
مهدی، میگم کسی هم هست که از جنگ نترسه به نظره؟
ظاهراً آقای جلیلی و دوستانشون از جنگ خیلی هم خوششون میایه.
خب بیایه، ولی تو مناظره ها خیلی رو نمی کرد این علاقش به جنگو.
وقتی که شما با کسی اختلاف دارید، از اون اختلاف تهدید و تقابل بیشتر در میاد، در صورتی که دنیا بزرگ است، علیه سر الله واسه ما 200 کشور در دنیا داریم، فرصت های بسیار بزرگی داریم.
جلال من یادمه که اون اولا که احمدی نژاد هم اومده بود سر کار از این حرفا میزد.
که چی؟
که مثلا به جای اتحادیه اروپا و آمریکا برن با بورکینافاسو و ترینیداد و توباگو و بوتسوانا مذاکره کنن.
فکر کن مثلا جلیلی میره این حرفا رو به مثلا مسئولین بوتسوانا میگه، بعد جلسه که تموم میشه اونا مجبورن 700 تا جلسه بذارن تا بفهمن این چی گفت آخه.
بعدم که میفهمن چی گفته چیکار میکنن؟ میزنن جلیلی رو بلاک آن بلاک میکنن.
میگم فکتوری ریستش نمیشه کرد به تنظیمات کارخونه ای برش گردونی؟
نه متاسفانه حتی گزینه آپدیتش هم غیر فعاله.
ای بابا مشکل از هارد درایوشه فکر کنم مهدی.
ببین مشکل از
نه
مادربردش نیست.
نه 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 ببین وارد اون قسمتو نشود.
آها راست میگی راست میگی اسمبلینگش فکر کنم. پس میگم این جدیداش حافظه SSD هم گذاشتن توشون که انقدر خوب شده به نظر.
یعنی رو جلیلیان؟
نه 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 رو کامپیوترها.
چی شد کجا رفتی؟ ولش که آقا بریم بریم دیر شد.
جتی سب نداری بی طاقتی دیگه دست بردار از جون ما تنها بذار ما رو تو بدی برو برو موقع ما رو حیرن بکن تو گلوی ما من بکن هر کاری دلت میخواد بکن هر جور میخوای هر جور راحتی اینجوره میشه کن انتقام تو نداری به ما هستن منو از جاش بکن بردار ببر هر جا راحتی برو.
سلام به شما دوستای عزیز، من رامینم، بیوتکنولوژیستم، شغلم دیولپرم. دوست دارم سر میز تکنولوژی با جادی بیایم و دو تا امریکانو سفارش بدیم و صحبت بکنیم. حالا راجع به چی؟ من خیلی دوست دارم که جادی بیاد منو به چالش بکشه و من برای اینکه اذیتش بکنم از تلفیق بیوتکنولوژی دادای زیستی به اضافه مهندسی داده و بیوانفورماتیک اون اذیتش بکنم.
به به من فقط توضیح بدم، جادی که میگفت برای دوستانی که نمیدونن، جادی از بچه های عرصه تکنولوژی و پادکست و این حرف هاست در داخل ایران، خیلی هم توی توییتر و توی اینستاگرام و این ورانور فعاله و اطلاعات زیادی رو به کاربرای ایرانی رسونده. ساعت چنده؟
ساعت الان به وقت ایران 12:21
بابا. بابا دوباره داره زود تموم میشه،
داره زود تموم میشه. میز تکنولوژی هم که گفتم فرید امین نشسته بود اونجا کنار میز تکنولوژی، قرار بود برم سراغش، وقت نشد.
وقت نشد، زنگ زدن کارم داشت،
کارم داشت،
رفتش رفت، ان شاء الله هفته بعد
میریم سراغش. اما مهدی رستم‌پور میز ورزش، بریم ببینیم چه خبره. مهدی سلام، صبح بعد بگم صبحت بخیر، تازه اخو پا شدی؟
سلام بچه. آره به خاطر همین جام ملت‌های آمریکای جنوبی که به وقت ما سر صبح، موقعی که همه بیدار می‌شدن من تازه بعد میخوابیدم دیگه، بازی تموم شده بود.
چه خبر بود بگو، چه بازی بود؟ عجب بازی بود.
اصلا
من که ندیدم ولی بازی باحالی بوده.
آرژانتین با اکوادور، بعد از اول بازی، یعنی بازی بود که اگه مدیران باشگاه‌هایی که این بازیکن‌های ستاره آرژانتینی توش هستن این بازی رو میدیدن در اروپا، واقعا برای قلبشون خطرناک بود. یعنی خشونت در حد اعلی، یعنی بعضی از خطاها واقعا بیرون زمین 6 ماه حبس داشت اینطوری. بعد داور نمی گرفت، به تذکر بسنده می کرد، بلا فاصله تیم مقابل جبران می کرد، چون قبلی و کارت نداده بود اینم نمی داد. واقعا من بدن درد گرفتم از تماشای این مسابقه و خیلی خوشحالم که هیچ آسیب وحشتناکی برای هیچ بازیکنی در نهایت رخ نداد. جالبه که 90 دقیقه وقتی مساوی میشه دیگه وقت اضافه نداریم، بلافاصله پنالتی میزنن که خب آرژانتین از پسش بر اومد
و پنالتی که مسی خراب کرد.
خیلی قشنگ زد، اولی رو زد، چیپ زد، خراب شد، ولی تیمی که دروازه‌بان فوق‌العاده‌ای داره نگران نیست از اینکه پنالتیش حالا خراب بشه. به همین خاطر دیبو مارتینز دو تا رو مهار کرد، تو خود بازی هم فوق‌العاده بود، تو بازی هم باز پنالتی مهار کرد و در نهایت آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی رفت و 4 تا.
مهدی اگه اشتباه نکنم سال 2016 هم آرژانتین خورد به شیلی توی 1/4 و بازی کشید به پنالتی. مسی تو اون بازی پنالتی خراب کرد و آرژانتین حذف شد.
حتی صحبت این بود که مسی خداحافظی میکنه و واقعا هم همچی قصدی داشت. خیلی هم اون بازی باز بزن بزن داشت شیلی خورخ سامپولی و این مسابقات هم به همین ترتیب. ولی جذابیت هایی توش هست که شاید تو جام ملت های اروپا نباشه، ولی خب واقعا به نظرم در مجموع جام ملت های اروپا از یورو قشنگتره، مخصوصا امسال که برزیل کم فروغی رو تو این مسابقات داریم میبینیم.
برزیل کم فروغی داریم میبینیم و دو سه تا تیم هستن که میشه گفت شگفتی بودن، ونزوئلا، پاناما.
آفرین. همین اکوادور سرمربیش همون فیلیپ سانچزیه که قطر رو برای اولین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا کرد. بعد گفت من دوست دارم بیام ایران کار کنم، چون ایران خیلی بازیکنای مستعدی داره و با کمبود امکاناتش هم کنار میام. ولی فدراسیون فوتبال اون موقع نمیدونیم چرا تمایلی نشون نداد و این سرمربی الان یه تیم خیلی خفن از اکوادور ساخته که میان جام جهانی.
شاید هم میگم یه صحنه کنانی زادگان و شجاع رو دیده بعد گفته بی خیال چه کاری حالا.
مسی چند تا تیم هم بودن که بخصوص حالا که حرف شیلی شد، 2016 کوپا آمریکا، همین شیلی یا آمریکا حذف شدن از دور مسابقات، نتونستن برن مرحله بعد.
این جدول مسابقات خیلی جالبه. آرژانتین تو مرحله نیمه نهایی هم باز میخوره به همون تیمای گروه خودش. پایین جدول هم همین جوریه، نه اینکه تو امتداد مسابقات نتایج اینو رقم زده باشه، یعنی به طرز عجیبی جدول رو طوری چیدن.
آقای سهیل مهدی چیده بوده، مسئول سابق سازمان لیگ ایران،
احتمال داره تو اعترافاتش بعد ببینیم که به این نکته هم اشاره کرده یا نه.
سنت کنفدراسیون فوتبال آسیا مثلا بازیای باشگاهی بود تو همین چند سال پیش که تیم مثلا دور اول صعود میکرد، بعد دور بعد اصلا یه تیم دیگه بود، مثلا الهلال اصلا تیمش عوض شده بود میرفت تو فصل بعد. این فکر کنم اونا هم دارن الگوشون رو کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داده.
کاملا درسته.
خب بریم سراغ جام ملت‌های اروپا. بره بره بره. شاید برای بعضیا امشب جام تموم بشه.
ببین این اسپانیا آلمانو اولین برنامه کافه فردا بود فکر کنم، از اون موقع منتظرشیم. یعنی فینال زود هنگام جام همین جور که گفتی، و اسپانیا هم تو این چند بازی آخر نه تنها با آلمان نواخته که حتی یکی از نتایج اخیرش مقابل آلمان برد 6-0 بود. اون موقع البته 20-20 یواخیم لو آخراش بود که روی نیمکت آلمان مینشست. ولی آلمان تو این مسابقات معلومه اومده که قهرمان بشه. اسپانیا هم به نظرم مدعی شماره یک جامه و بازی قشنگی میشه. دو تا تیم با دو الگوی فوتبالی کاملا متفاوت که میتونه برنده این جام در نهایت جام چهارم هم بگیره.
ولی مهدی قبول داری که خیلی آلمان متفاوتیه با خود آلمان، یعنی با آلمان ناگلزمن اصلا انگار ظاهرا اصلا یه تیمیه که انگار ربطی خیلی به اون سابقه ای که تیم ملی آلمان، اون چیزی که از اون مانشافت شنیدیم نداره، درست میگم؟
علاوه بر این تیم تمام سرخوردگی های سالیان اخیر رو انگار توی ورزشگاه های خانگی خودش با انگیزه خارق العاده در واقع میاد تو زمین که میخواد قهرمان بشه، میخواد همون آلمانی باشه که هوادارا مثل خودت این حرفو میزنن. و به همین خاطر تا اینجا واقعا بد نبوده. دیدیم مثلا مقابل دانمارک زیر بارش تگر چه بازی درخشانی انجام دادن، گرچه مسئله داوری نه بیشتر مسئله VAR داره این مسابقات.
دقیقاً.
این بازی با توجه به اینکه اسپانیا فوتبال بازی میکنه و البته انتقاداتی هم شده که خب بازیکن 16 ساله میتونه توی همچین مراحلی اشتباهات مرگباری مرتکب بشه، ولی تا الان که نشدن. و چپ و راست یامال و نیکو ویلیامز اصلا بی نظیرن، مثل دریل، یعنی میدرن و میرن جلو. بعد ببینیم که آلمان چه برنامه‌ای برای مهار اونا داره.
خب مهدی، پرتغال فرانسه چی خب میشه به نظرت؟
پرتغال خوب نبوده، رونالدو خوب نبوده، بقیه هم خیلی خوب نبودن، یعنی متأثر از رونالدو، بعد اون اشکای وسط زمین، فرصتایی که از دست دادن. در طرف مقابل فرانسه هم انقدر خارق العاده نبوده، ولی به نظرم اگر همون نمایش که تا الان از این دوتا تیم دیدیم ارائه بشه، فرانسه تو 90 دقیقه کارو تموم میکنه. بله. و میاد منتظر برنده اسپانیا آلمان میمونه دیگه.
ممنون ازت مهدی رستمپور و ممنون از شما شنوندگان کافه فردا. این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن ما و شما. وقتتون بخیر، روز خوش، تا به زودی.
یه کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید. یه کافه که توی اون از این همه هیاهو کنارشون بشینم. با 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 با. دوباره در تو دلها، دوباره گپ تا سهر، دلم گرفت عزیز منو به کافر ببر. بذار جوانی کنیم دوباره مثل قدیم، مثل همون شبا که